خب این خبر هم خبر بسیار مهمی هست که خدمت شما عرض می کنم. نشستی با تمرکز بر اقتصاد رسانه‌ای بازی‌های دیجیتال، ضمن مروری بر اقتصاد بازی در ایران و جهان، طراحی کسب و کار و صنعت بازی رو مورد بحث قرار داده و همچنین با استناد به پژوهش‌های موجود تصویری از رفتار خرید کاربران ایرانی رو ترسیم کرده. در این نشست که دیروز تشکیل شد، از پژوهشگران دعوت شده بود و سپیده امانی در خصوص رفتار خرید کاربران ایرانی بازی‌های آنلاین و مهشید شهیدی در خصوص مروری بر اقتصاد بازی در ایران و جهان و سینا معصومی در خصوص طراحی کسب و کار در صنعت بازی‌های جدی مطالب خوب و سخنرانی‌های خوبی رو ارائه کردند. اما بریم سراغ خبر دیگر. برگزاری پنجمین مسابقه خودنویس با بخش ویژه فلسطین. پنجمین دوره مسابقه نویسندگی خودنویس با موضوع سبک زندگی، عزت و اقتدار، فرهنگ و تمدن و بخش ویژه فلسطین برگزار میشه. به موجب فراخوان این رویداد، علاقمندان میتونن طرح‌های خودشون رو تا دهم مرداد ارسال کنند. خبری راجع به محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تاکید بر توقف کشتار غیر نظامیان. وزارت دادگستری در بیانیه مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری را به امضای امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و خطاب به نجات معالی مجید نماینده دبیر کل سازمان ملل در حوزه خشونت علیه کودکان نوشت و این بیانیه بسیار مهمی هست. در این بیانیه آمده این اقدامات آزمونی بزرگ برای سنجش تعهد جامعه جهانی به اسنادی مانند کنوانسیون‌های ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و نیز کارآمدی سازوکارهای بین‌المللی است. در این بیانیه همچنین تصریح شده جنایات رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر در غزه نمایشی آشکار از جنایات علیه بشریت و نسل زدائی است. ما هر روز با کارشناس برنامه هم آقای دکتر صادق نجفی در این زمینه ها صحبت میکنیم. امروز هم ارتباط ما برقرار هست. خدمت آقای دکتر نجفی سلام عرض میکنم. بفرمایید آقای دکتر.
سلام علیکم. من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض صبح بخیر دارم.
درود بر شما.
در خدمت شما هستم.
ارادتمند شما هستیم. محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تاکید بر توقف کشتار غیر نظامیان از یک مرجع حقوقی این بار بررسی شده و صحبت‌های شما رو بشنویم در این زمینه.
بله، در ادامه جنایات بی سابقه تاکید دارم که این جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی غزه که در میتونیم ادعا کنیم شاید در طول تاریخ بشریت سابقه نداشته، شاهد این محکومیت جنایات هستیم. کار به حدی رسیده که حتی شاید سال پیش این موقع ها ما اگر فکر میکردیم برخی از کسایی که امروز دارن محکوم میکنن علیه رژیم صهیونیستی سفارایی خواهند کرد، برای ما قابل تصور نبود. وضعیت در نوار غزه به شدت وخیم هست.
بله.
و همونطور که شما اشاره کردید اصول مختلف حقوق بشر دوستانه که تاکید میکنم مجدد اصول، این اصول تاکید بر ضوابطی هست که در هنگامی جنگ و در مقابله با دشمن طرفین مکلف به رعایت اون هستند.
بله.
در نوار غزه اصلی از حقوق بشر دوستانه که ملهم از کنوانسیون های چهارگانه ژنو هست نبوده که نقض نشده باشه. رژیم صهیونیستی بی محابا این اصول رو نقض میکنه. در جنگ های گذشته که در دنیا داشتیم بوده موارد نقض موردی حقوق بشر دوستانه و حقوق جنگ برآورد نشده باشه، اما هیچگاه به اندازه ژنو، به اندازه ماجرای غزه این اتفاق نیفتاده.
بله.
و وضعیت در غزه بسیار وخیمتر از اون چیزی هست که تصور میشه.
همون نکته که شما خودتون میفرمایید واقعا بی سابقه است.
بله، عرض میکنم به عنوان مثال، مثلا آن چیزی که در دهه 70 ما در بوسنی و هرزگوین روی داد، خب سرب ها علیه مسلمان ها جنایت زیادی انجام دادن.
بله.
اما وقتی شما بررسی میکنید میبینی باز یک در انجام برخی از کاراشون یک ترسی داشتن از محاکمه شدن از قوانین بین المللی و یک جاهایی حداقل ظاهرسازی میکردن.
بله.
جنایاتشون رو انجام دادن ولی سعی میکردن ظاهر رو رعایت کنن. نکته عجیب اینه که رژیم سرگنسی این بار حتی ظاهر رو هم رعایت نمیکنه.
بله.
در جنایات خودش و گویا که تضمینی داره که با او هیچ برخوردی در جامعه جهانی صورت نخواهد گرفت. اما این مسئله به معنای این نیست که مجامع بین المللی، مجامع حقوقی بین الملل به ویژه جنایات این رژیم رو پیگیری نکنن. آنچه امروز ما در سراسر دنیا از امریکا و اروپا میبینیم علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته، تظاهرات مردمی، بخشش ناشی از همین پیگیری های حقوقی هست. این پیگیری های حقوقی بخشی از همان چیزی است که ما امروز در دنیای رسانه به عنوان جنگ روایت ازش یاد میکنیم.
بله.
جنگ روایت ها بسیار مهمه و پیگیری حقوقی و مستدل این جنایات و اثبات اون نقش به سزایی در پیش برده اون جنگ روایت ها داره. به خاطر همین گرچه حالا در ظاهر رژیم صهیونیستی بی محابا داره جنایت میکنه، اما مطمئن باشید از آن چیزی که براش باقی خواهد ماند از این جنگ، این جنایات گریبان این رژیم رو خواهد گرفت. خون مظلومین در ریخته شده در غزه، کودکان پرشمار و زنان پرشماری که جان خودشون از دست دادن و چند برابر اون مجروح شدن، دچار نقص عود شدن، این گریبان این رژیم رو خواهد گرفت. و یکی از لوازم اثبات این مسئله پیگیری های حقوقی است که اینها در جهان ثبت بشه.
بله.
نکته خیلی عجیبی که این روزها ما شنیدیم به واسطه این جنگ و کمبود مواد بهداشتی و امکانات بهداشتی و رسیدگی های درمانی، ما شاهد خبر انتشار خبر شیوع ویروس تلج اطفال بین کودکان در نوار غزه هستیم.
بله.
یکی از اصول در حقوق جنگ، حقوق بشر دوستانه این هست که جنگ نباید به گونه پیش بره که دسترسی به موارد بهداشتی و اینها دچار اخلال بشه و یک همچین مواردی
نقض حقوق بشر کاملا. آقای دکتر نجفی،
بیش از خبری که بود بیش از 10,000 پیکر شهدای غزه زیر آوارها باقی مونده. خب اینا شما نگاه کنید، هم از بعد انسانیش هم از بعد بهداشتی چه
خطراتی رو میتونه داشته باشه. بله.
محیط محدودی مثل نوار غزه رقم میزنه.
درسته. آقای دکتر، دیروز یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که جنگ مستمر اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه نتیجه تلخ مسئولیت این رژیم از مجازات در طول دهه‌های گذشته است. روی این مسئله میتونیم تأمل کنیم. واقعا این که این رژیم از مجازات مسئول بوده باعث شده که روز به روز اتفاقات بدتری برای مردم مظلوم غزه رقم بخوره.
بله، همونطور که اشاره کردم خدمتون، همینطور هست. چون که شما نگاه کنید در بحران‌های مختلفی که در جهان در حداقل 4 دهه گذشته رخ داده، جنگ‌ها زیادی انجام شده، ظلم‌های بسیاری انجام شده، اما شما می‌بینید اون طرفین درگیری یک ترسی داشتند از این که ممکنه یک روز این جنگ تمام بشه و با ما برخورد بشه. به خاطر همین حداقل در ظاهر هم که بوده یک حفظ ظاهر میکردن.
بلی.
اما در این جنگ ما میدونیم رژیم صهیونیستی گویا یه ضمانتنامه ای داره که با من برخورد نخواهد شد و من بدون محابا مجاز به هر کاری هستم. شما نگاه کنید رژیم صهیونیستی فقط به نوار غزه منجر نمیشه، میاد کنسولگری جمهوری اسلامی ایران که یک چارچوب دیپلماتیک کاملا تعریف شده داره رو هدف قرار میده در دمشق.
بله.
در کشور ثالث. و به خاطر چی؟ بخاطر در ادامه همین جنگ غزه. یا مثلا آن چیزی که ما دیدیم، حمله رژیم هواپیمای رژیم صهیونیستی به بندر هدیده در غرب یمن، این حمله اولا که نشون دهنده ضعف و شکست اون ائتلافی است که امریکا و انگلیس تشکیل دادن برای مقابله با یمن. وقتی اون ائتلاف نتونست به پیروزی برسه و مقاومت یمن دست بلند خودش رو نشون داد در با هدف قرار دادن نقطه در تل‌آویو. این باعث شد که رژیم تکنسی چاره‌ای برای خودش نبینه، به خاطر آبروی از دست رفته، به خاطر اون وجهه خدشه شده در افکار عمومی خودش و شکست اون اسطوره‌ای که برای خودش به عنوان بازدارندگی ساخته بود، به عنوان رکن اصلی دکترین دفاعیش، و میاد با تعدادی از هواپیمای امریکایی F-35 حمله میکنه به بندر حدیده. نکته قابل اشاره، باز اینجا ما نقض حقوق جنگ رو میبینیم
کاملا.
اینجا تجهیزات زیر ساختی رو هدف میده، تجهیزات اقتصادی رو مورد هدف قرار میده. باز توان نکنید، حمله در جنگ باید برای از بین بردن توان نظامی باشه. شما وقتی
نه برای اهداف غیر نظامی، بله درست میفرمایید،
مخازن سوخت.
آقای دکتر نجفی، آقای دکتر، من صدای شما رو با کیفیت خوبی نمیشنم، یه مقدار جاتون رو تغییر میدین. خب تا این ارتباط دوباره برقرار بشه خدمتتون عرض میکنم که با آقای دکتر صادق نجفی درباره محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، خب متاسفانه ارتباط ما برقرار نیست. فقط این جمله رو من میخوام بگم به همه مردم دنیا که فلسطین غزه مظلوم و بیپناه، روزهای خوبت تکرار خواهند شد.
شاخه های زیتون قربان می شود، روزهای خوبت تکرار می شود. عالمی که خفته بود بیدار می شود.
بله، انشاءالله رهایی فلسطین رو جشن خواهیم گرفت و مردم مظلوم غزه رو. همچنان شما شنونده صبح به وقت فرهنگ هستی، ساعت 6:43 است. ازتون پرسیدیم برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راست گوست. نسرین خانم از شیراز نوشتن با اطرافیان و دوستان منافق نباشیم و مثل آینه صاف و صادق باشیم. دوست دیگری هم نوشتن که انشاءالله که دوستی هامون وفادارانه باشه، دوست بی وفا را کمتر دشمن نمیدانیم، کمتر از دشمن نباید بدانیم. بریم سراغ گزارش آقا هادی اسدی ببینیم که نظر شما چی بوده در ارتباط با این بیت.
کسایی که اول صبح سعی میکنن که از فرصتهای طلایی و درخشان و مهیج و بانشات صبح استفاده بکنن، حالشون خوبه، مخصوصا وقتی جاهایی رو انتخاب میکنی برای صبح اول وقت که پر از تراوت و هیجان، نشاط و ورزش، مثل باغ کتاب تهران که هم خیلی پیاده روی رو انتخاب میکنن و در حاشیه باغ کتاب وسایل ورزشی هم تعبیه شده، خیلی ها استفاده میکنن و خلاصه حالشون خوب میشه. اومدیم رسیدیم به دوست عزیز جوانی که از اندامشون مشخص ورزش رو خیلی خوب و اصولی دارن ادامه میدن. حالا نمیدونم، حدس منه، ولی نگاه هم این شکلی که ورزشکارن و چهرهشون هم خیلی آشنا به نظر میرسه، از اون چهرهایی که وقتی میبینی احساس میکنی سالها باش خاطره داری. سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه.
خدا قوت.
متشکرم. همچنین
من راجب ورزش درست حد زدم یا نه؟
بله، من سالهاست که ورزش میکنم و دو تا قهرمانی بوکس هم دارم، ولی در سالهای خیلی گذشته است.
خیلی گذشته. الان چند سالته؟
الان 28 سالمه، یعنی برای 10 سال پیشه. خب. قهرمانی های بوکس و این ورزش ها، ولی خب ورزش های شخصی رو انجام میدم، مثل حالا پیاده روی روزانه.
حرفتون چیه اصلا؟
حرفی اصلی خودم سینماست.
سینما؟
بازیگر تلویزیون و سینما هستم.
چهرهتون بخواد همین
باشه.
اسمتون؟
من بنیامین یوسفی هستم.
آ یوسفی عزیز، امیدوارم همیشه بدرخشین. آقا اول صبح وقتی آدم میاد بیرون، وقتی بی بهانه به دیگران سلام بکنه، چقدر برای خودش و دیگران میتونه انرژی بخش و اثرگذار باشه؟
خدمت شما عرض بکنم که سلام کردن و ارتباط برقرار کردن مثبت با دیگران مثل یک کار درستی میمونه که در حقیقت به خودت برمیگرده، اون انرژی مثبت. میدونید وقتی که من به عنوان یک، حالا خودم رو مثال میزنم، به عنوان یک کسی که هنرمنده، با مردم ارتباط برقرار میکنم و احساس خوبی نسبت به این موضوع با مردم برقرار میکنم و ایجاد میکنم، این نشون دهنده اینه که طبقه زیادی بین آدمهای یک جامعه وجود نداره و در حقیقت آدمها شبیه هم هستن و در یک سطح هستن و در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. به نظر من باید ما تماما، وقتی که ما میدونیم هم مقصد همه ماها، حالا این شاید زیاد جالب نباشه برای اول صبح، ولی مقصد همه ماها یک جا و یک چیز هست، پس بهتره که به بهترین شکل ممکن و به زیباترین شکل ممکن این مسیر رو با همدیگه طی بکنیم.
خیلی ممنونم، تندرست باشیم و خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ارادتمندم، صبح و روزگارتون خیلی خوش، کنارمون باشید اینجا صبح به وقت فرهنگ.
چقدر ممنونم از آقای اسدی که آدم‌های پر انرژی رو سر صبح پیدا می‌کنه و حال خوب رو با حرف‌های قشنگ به ما منتقل می‌کنه. این حرف‌های قشنگ خیلی خیلی در زندگی ما و در شروع صبح ما تأثیر دارن. مثلا همین کلمه دوستت دارم. ما شما رو دوست داریم مردم ایران. امیدواریم که بتونیم حال خوب رو از این کلمات به شما منتقل کنیم.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. از هوایم قفسم رو پر کن، از هوایم قفسم رو چه برگی کاهی. عشق 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 چه برلوی زد بنویسن چه برگی کاهی.
همراه ما باشید همچنان دوستان مهربان مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ، تا بریم سراغ پیامک های شما. ازتون پرسیدیم که برداشتتون از این بیت پروین اعتصامی چیه که از مهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آینه راست گوست. بریم سراغ پیامک ها و تلفناتون، بفرمایید. آقای مجید فراری از فردیس کرج نوشتند دشمن ریاکار بهتر از دوست، ببخشید دشمن با شرف بهتر از دوست ریاکاره. آقای زیناپور از فسا نوشتند گر نقش تو بنمود راست آینه، خود شکن آینه شکستن خطاست. یه کمی توی نوشتارتون اشکال بود ولی فکر میکنم که اینجوریه، آینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست.
سلام و صبح بخیر. مضمون این بیت این است که اگر دشمن دشمن است و راست بگوید، بهتر از آن است که دوستی که راست نگوید. با تشکر سرولا جعفر فرچر راست شیراز.
عرض سلام دارم خدمت خانم مجری و تمامی عزیزان زحمتکش رادیو. عرضم به خدمتتون که اون چیزی که رو در رو به آدم ابراز میشه و گفته میشه خیلی واسه آدم قابل قبولتر و قشنگتر و زیباتره تا اون چیزی که حس میکنی طرف داره با ریاکاری، نه از ته دل، واسه اینکه کار خودش در واقع راهی بشه داره در مقابلت اونو انجام میده. تشکر از برنامه خوبتون. محمد روزبهانی هستم از تویزه. خدا نگهدار.
خیلی پیامک داریم، خیلی تلفن داریم، انشاءالله در طول برنامه بتونیم همه رو خدمتون پخش کنیم و بخونیم. اما همچنان با شما همراه همدل هستیم. 6:51 است. از ایران زیبا صدای ما رو میشنوید.
سرای امید، سرای امید. مرز پرگوهر،
مرز پرگوهر.
ایران ما. محصولات شرکت های دانش بنیان در همه زمینه ها میتونن کاربردی باشن، حتی در خدمتگذاری به زائران اربعین که البته در سالهای گذشته هم کارهای مثبتی انجام شده بود. 50 شرکت دانش بنیان در نمایشگاه اربعین صندوق نوآوری خدمات خودشون رو به زوار اربعین حسینی ارائه میکنند. در این راستا میخوایم صحبت بکنیم با آقای سیاوش ملکی فر. تا این ارتباط برقرار بشه خدمتون عرض کنم که این نمایشگاه به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و ستاد مرکزی اربعین دیروز در محل صندوق نوآوری برگزار شد. توضیحات بیشتر رو آقای ملکی فر به ما خواهند داد. سلام علیکم، صبح بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر.
درود بر شما. خب دیروز یه نمایشگاه خیلی خوب برپا بود، 31 تیر ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی. شما بفرمایید که با توجه به اینکه نمایندگان هیئت‌ها و موکب‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این نمایشگاه حضور داشتند، چه خدماتی انشاءالله به زائران اربعین از طریق محصولات شرکت‌های دانش بنیان ارائه خواهد شد؟
خواهش می‌کنم. خانم آدابی، 10,000 شرکت دانش بنیان ما الان تو کشور داریم که اینا در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری مشغول فعالیت.
بله.
خب یکی از اهداف ما اینه که این شرکت‌های دانش بنیان رو بتونیم از یه طرف توی زنجیره ارزش صنایع بزرگ، از یه طرف در راستای نیازهای مختلف کشور در بخش‌های مختلف ساماندهی بکنیم و از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده بکنیم برای حل مسائل کشور. همونطور که اشاره کردین، یکی از حوزه‌های که صندوق بهش پرداخته بحث خدمات به زائران اربعین حسینی. ما سال گذشتم اول نیازهای زائران رو، در واقع نیازهای مباکه و هیئت‌ها رو شناسایی کردیم و بعد شرکت‌هایی که میتونستن به اون نیازها پاسخ بدن رو شناسایی کردیم و تونستیم در واقع این دو گروه رو با هم مرتبط بکنیم. اتفاقات خوبی پارسال افتاد، تا امسال هم سعی کردیم همون رویداد رو به لحاظ کیفیت و کمیت بهبود ببخشیم. دیروز همونجور که اشاره کردیم میزبان هیئت‌ها و مواکب بودیم، از این طرف میزبان 50 شرکت دانش بنیان بودیم که در حوزه‌های مختلف اومده بودن به صحنه و تلاش می‌کردن که در واقع کمک بکنن به این هیئت‌ها و مواکب. می‌دونید که ما در کشور حدود 3000 موکب داریم.
بله.
خب نیازهای این مواکب و هیئت‌ها رو ما در چند دسته تقسیم بندی کردیم. یکی در حوزه سلامت و توانبخشی است، یعنی در واقع کمک به توانیابان. یکی در حوزه ارتباطات و مخابرات و بحث اینترنت و اینهاست. یکی در بحث لوجستیک و حمل و نقل، یکی هم در بحث در واقع فرهنگی و محتوایی که زائران نیاز دارن، هم رو اقسام محتوا که در این روزهای سفرشون نیاز دارن.
بله.
برای مثال اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، اگه خاطرتون باشه پارسال هم این خبر خیلی در فضای مجازی اصطلاح هم وایرال شد، یکی از شرکت دانش بنیان ما یک اسکلت بیرونی یا تجهیزی برای کمک به راه رفتن توانیابانی که گرفتار زایای نخاعی و قطع نخاع هستن تولید میکنه. خب سال گذشته یه بانوی قطع نخاع تونست که آرزوش این بود که در پیاده روی اربعین بتونه خودش با پای خودش شرکت بکنه، به کمک این تجهیز، به کمک این وسیله تونستش این آرزوش رو جامعه عمل بپوشونه و اتفاقا شاید بیش از این که در ایران شناخته بشه این محصول در عراق مورد توجه و استقبال زائران عراقی قرار گرفت. یا مثلا فرض بفرمایید در همین حوزه توانبخشی و توانیابی شرکت دانش بنیان دیگری داریم که ویلچر فوق سباک کربنی به کمک الیاف کربن تولید میکنه. اگر در جریان نمیدونم شاید باشید، این ویلچرهای متعارفه که ما در کشور میشناسیم وزن حدود مثلا 18 تا 20 کیلوگرم داریم، 20 کیلوگرم دارن، ولی این ویلچری که این شرکت ما تولید میکنه وزنش حدودا 5 کیلو تا 8 کیلوگرمه که بسیار سبکه و به
قابل حمل راحته.
بله خیلی خیلی انعطاف میده.
درسته.
در واقع خیلی چابک و سریع کمک میکنه به توانیابان.
درود به شما آقای ملکی فر و همکاران محترمتون در شرکت های دانش بنیان. خیلی فرصتمون کوتاه هست، یه جمله پایانی از شما بشنویم آقای ملکی فر.
خوش بود. شرکت های دانش بنیان ظرفیت های بی نظیری دارن. خیلی از اونا به در واقع رقابت پذیری در بازارهای بین المللی رسیدن و یواش یواش دارن وارد بازارهای صادراتی و بین المللی میشن. امیدوارم که روز به روز بیشتر شاهد استفاده از این توانمندی ها و دستاوردهای شرکت دانش بنیان در داخل کشور برای حل مسائل مردم باشیم.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم و انشاءالله که محصولات شرکت‌های دانش بنیان امسال هم چون سال‌های گذشته به خدمت زائران اربعین بیاد و باشد. البته زائران اربعین اول شما و همکاران محترمتون رو و بعد هم ما رو دعا کنند. متشکرم. خدا نگهدارتون. ایران سرزمین دانایی و رشادت و سخت کوشی است. از همینجا سلام می‌کنیم به همه سخت کوشان ایران زمین، به همه جوانان و محققان.
گویم از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورای من. قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما سلام، البرز و البنده سلام، بر آسمان فکه ما کوه دماوندت سلام.
روزها آزادگان عالم همه در خیمه حسینند، با محرم شیعیان را اتصالی دیگر است. آن کس که پناهم بدهد باز حسین است. دوستی می گفت عشق گفتی کربلا آمد به یاد، هیبت خون خدا آمد به